کیفیت دکتر عبیدی این بار برای موهای شما.
برای اینکه هرمزگان را بهتر بشناسیم، برای اینکه سوار بر امواج صدا به هرمزگان زیبا سفر کنیم، در رویداد ملی ایران جان هرمزگان ایران از 4 تا 10 بهمن ماه 1404 با ما همراه باشید. هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامهر.
شبتون بخیر. بوشنجو تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم. مثل همیشه سامانه پیامکی معروف این رادیو 30367 پل ارتباطی شما با ماست. اما وقتمون فرا رسیده تا شنونده برنامه که از سرمایه تا تولید باشید، در حالی که حدود 30 ثانیه از ساعت 19 رو پشت سر میگذاریم.
از سرمایه تا تولید،
کار مردم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
بررسی موانع سرمایه گذاری مردم در بخش تولید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید.
نقش دولت در جذب و هدایت سرمایه های خرد و کلان. سرمایه گذاری تولید محور و حل مشکلات معیشتی در برنامه از سرمایه تا تولید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. بسیار خوشحالیم در خدمتتون هستیم با برنامه از سرمایه تا تولید. دعوت میکنیم از شما شنوندگان محترم که با ما همراهی بفرمایید و نظرتون رو در مورد موضوع امروز برنامه که تقدیم حضور شما خواهد شد از طریق سامانه پیامکی 30367 تلفن 2265-2525 با ما در میون بگذارید. عزیزان، ما در برنامه از سرمایه تا تولید فرصت‌های تولید رو در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار میدیم و این موضوع رو در دستور کارمون داریم که ما چطور میتونیم سرمایه‌های موجود کشورمون رو به سمت تولید جذب کنیم. چالش‌ها رو مورد بررسی قرار میدیم بعد از اینکه ظرفیت‌ها رو دیدیم و به مشکلات و راهکارها میپردازیم. و شما عزیزان هم اگر موضوعی مد نظرتون هست، لطفاً از طریق راه‌های ارتباطی برنامه که خدمتتون میگم 30367 تلفن 2265-2525 برای ما ارسال بفرمایید تا ما بتونیم در برنامه‌های آینده به موضوعات مورد نظر شما هم بپردازیم. دوستان عزیز، خیلی ممنونیم که با ما همراه هستین و برنامه از سرمایه تا تولید رو میشنوین. ما در خدمت یکی از کارشناسان حوزه تولید قطعات الکترونیک هستیم و در مورد این موضوع میخواییم این گفتگومون رو انشاءالله به خوبی تقدیم حضور شما بکنیم. جناب آقای مهندس افشین پاک‌نهال، که تولید کننده هستن در زمین قطعات الکترونیک و در خدمتشون هستیم. آقای مهندس، عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدیم به برنامه.
سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از اینکه فرصت دادین و حضوری تشریف آوردین به استودیوی ما. برنامه از سرمایه تو تولید بحث های ظرفیت تولیدی در کشور رو مورد بررسی قرار میده و چالش هایی که پیش پای تولید کننده های محترم هست و همینطور راهکارهایی که از نظر خود فعالین این حوزه میتونه کمک بکنه به اینکه تولید کننده ها با وجود این راهکارها و در پیش گرفتن چنین راههایی از طریق مسئولین، قانونگذارها و کسانی که در بدنه دولت دارن فعالیت میکنن به نقاط خوبی دست پیدا بکنن. اگر ممکنه در مورد سرمایه گذاری در حوزه کاری خودتون برای ما توضیح بفرمایین که تولید قطعات الکترونیک چقدر میتونه ظرفیت برای کشور ایجاد بکنه که هم اشتغال رو افزایش بده و همین که این تولید بتونه کمک بکنه به مصارف داخلی، چون ما در قطعات الکترونیک الان مصرف کننده خیلی از قطعاتی هستیم که از کشورهای دیگه وارد ایران میشه و ما مورد استفاده قرار میگیریم، در حالی که این میتونه ایجاد ارزش بکنه برای کشور که خودمون تولید کننده باشیم، هم خودمون مصرف بکنیم و هم بتونیم صادر بکنیم.
کشورهای پیشرو سعی میکنن که در چرخه تولید یک محصول قرار بگیرن. ما اگر بتونیم زیست بوم و زیرساخت صنعت کشورمون و کارآفرینی و کسب و کار کشورمون رو به سمتی ببریم که جزء یکی از زنجیره ارزش‌های جهانی قرار بگیریم، خودمون رو بیمه کردیم.
بله.
مثال میزنم، الان یک کاپیشن که داره توی یک کشور تولید میشه، زیپش توی کشور دیگه داره تولید میشه، دکمش کشور دیگه داره تولید میشه، نخش توی کشور دیگه داره تولید میکنه. منظورم این هستش.
بله آقای مهندس، من یه نکته رو از خدمت شما سوال بکنم. این که ما توجیه اقتصادی برای تولید همه چیز در کشور نداریم و همه کشور رو همینطوره. و باید این توجیه اقتصادی وجود داشته باشه که ببینیم این رو تولید بکنیم یا وارد بکنیم. یکی از این دو مورد رو در مورد محصولات مختلف، حالا چه محصولات غذایی، چه در صنعت، چه تولید پوشاک و همه تولیدات باید در نظر بگیریم.
دقیقاً، منظور من دقیقاً همین هستش. اگر ما بتونیم با توجه به اون توانمندی ذاتی که توی کشورمون وجود داره اون رو شناسایی بکنیم و در اون مسیر کارآفرینی بکنیم و در اون مسیر توانمندسازی بکنیم، باعث میشه که ما به موفقیت دست پیدا بکنیم. اینکه یک محصولی در یک کشوری ساخته میشه، ما بیایم توی کشور خودمون عین همونو بسازیم با قیمت بالاتر یا با قیمت هم اندازه، من مثال میذارم تولید هندوانه.
بله.
اینکه تولید هندوانه الان داره انقدر آب مصرف میکنه، حالا من مقدارش رو نمیدونم، کارشناسا میدونن، خیلی کشورها میتونن تولید کنن ولی اینو وارد میکنن. چرا؟ بله. به خاطر اینکه اون مصرف آبشون رو دارن در از صرف جویی میکنن،
مدیریت میکنن.
بله. اینکه ما همه چی رو بگیم ما قرار خودمون تولید بکنیم، من فکر میکنم این اشتباه هستش.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای پاکنهال و از شما دوستان هم ممنونیم که همچنان با ما همراهی میفرمایید. این برنامه از سرمایه تا تولید هست که تقدیم حضور شما میشه. بسته رادیویی ما داریم که صحبت‌های جناب آقای عبدالرسول سجادی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، که دعوت میکنیم این بخش رو هم بشنوید.
صنعت الکترونیک در استان تهران جامعه‌ای بالغ بر 550 واحد صنعتی رو شامل میشه که خوشبختانه با توجه به سهم قابل توجهی که در صنایع دانش بنیان داره، بالغ بر 30% صنعت الکترونیک در داخل استان تهران شامل صنایع دانش بنیان هستن. و این با توجه محدودیت های استان تهران در قبال صدور مجوزهای صنعتی و محدود شایک 120 کیلومتری میتونه این نوید رو فراهم بکنه که برای این نوع صنعت ما بتونیم مسببه در واقع صدور مجوز برای صنایع دانشبانان و صنایع پیشرفته رو داشته باشیم. خب صنعت الکترونیک مثل بسیاری از صنایع ما در استان تهران دچار نقاط قوت و ضعفی هست. نقاط قوت این صنعت رو من به اختصار بخوام خدمت شما عرض بکنم، شامل وجود پایگاه های تأمین مواد اولیه مناسب در تهران، اهم از پایگاه های در واقع ریلی، پایگاه های فرودگاهی، وجود فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و همینطور خدمتتون عرض بکنم که وجود شهر تهران به عنوان پایتخت کشور و وجود نیروی انسانی در واقع متخصص و ماهر که خب این صنعت با توجه به نوع دانشی که به خدمت میگیره برای پیشرفت تکنولوژی نیاز داره به نیرو متخصص در واقع ویژه و خوشبختانه از این نظر مثل سایر صنایع با چالش جدی مواجه نخواهد شد، چرا که میتونه این نیرو رو از پایگاه تهران و وجود مراکز علمی و دانشگاهی معتبر در سطح تهران و استان تهران استفاده کنه و بتونه که اون چالش‌های تکنولوژیکی و دانشی رو پاس بکنه و عبور کنه. خب این صنعت مثل بسیاری از صنایع دیگه دچار مشکلاتی ممکنه باشه و یا دچار چالش‌هایی باشه تو تأمین مواد اولیه. من با توجه به اینکه در صنعت الکترونیک بخش قابل توجهی از خطرات پایه‌ای نیاز به ارزآوری و البته ارزآوری که نباید بگیم که میتونه ارزآوری در مدل صادرات داشته باشه، اما به جهت تأمین مواد اولیه نیاز به ارزآوری داره، چون خطرات پایه‌ای نیاز به واردات هست در کشور و ارز اونها باید حتما تأمین بشه. خب از این حیث میطلبه که در واقع نیازهای این صنعت و نیازهای ارزی این صنعت توجه ویژه‌ای بهشون بشه و حالا اگر تخصیصی در واقع به واحدهای صنعتی در این زمینه داده میشه مواجه با صف‌ها نشن، مواجه با در واقع اطاله‌های زمانی نشن که بتونن که فرایند تولید خودشون رو بدون وقفه انجام بدن. خب قطعاً متناسب با در واقع پیشرفت و متناسب با پیشرفت تکنولوژیکی میتونن بحث صادرات داشته باشن و این ارزبری رو که دارن تبدیل به فرصتی بکنن برای ارزآوری در داخل کشور.
حالا در زمینه قطعات الکترونیک ما این توجیه اقتصادی رو حتما داشتیم، چون ما میبینیم خیلی از محصولات مثلا از کشور چین به کشور ما وارد میشه و ما از اون استفاده میکنیم. نمیدونم از لحاظ قیمتی آیا این محصولاتی که وارد میشه با قیمت محصولات ایرانی برابری میکنه، از لحاظ کیفیت آیا این برابری وجود داره که ما حالا چون محصولات چینی در ذهن بعضیا این هست که اینا کیفیتشون پایین‌تر هست یا تولیدش برای کشورهای مختلف با کیفیت‌های مختلف داره صورت می‌گیره. آیا این توجیه اقتصادی برای ما وجود داره که ما اینها رو تولید کنیم؟
این یه باور غلطه که توی چین داره برای کشورهای مختلف با کیفیت‌های مختلف داره تولید میشه. بله. اون وارد کننده‌ای که میره چین و کالایی رو داره وارد می‌کنه، روز اول بهش اون کالایی رو نشون میدن که همون داره به اروپا صادر میشه، داره به امریکا، داره به ژاپن صادر میشه. متاسفانه اون وارد کننده میره دونه دونه ازش میزنه، میگه من اینو نمیخوام، اینو نمیخوام، اینو نمیخوام، قیمتش میاد پایین، یا میگه از متریالش بزن کیفیت و عمر ماندگاریش میادش پایین. ببینید ما توی صنعت الکترونیک تو کشورمون، نه ما، خیلی از کشورها تو بحث های تک شاید نتونن با کشوری مثل کره یا چین رقابت بکنن، چون اونجا به قدری زیر ساخت رو برای تولید های تک بومی سازی کرده و با قیمت مناسب با بهترین کیفیت میتونه یک محصول مثل یک گوشی اسمارت فون و گوشی هوشمند رو بله میتونه تولید بکنه، خب همین گوشی تو اروپا یا تو خود آمریکا توجیه اقتصادی نداره تولیدش، روی این حساب نمیرن دنبال تولیدش. ما الان توی ایران توی بحث محصولاتی که خیلی فناوری پیچیده و پیشرفته نداشته باشه قابلیت رقابت خوبی داریم و میتونیم اونها رو تولید کنیم. توی بحث همین صنایع روشنایی که شما فرمودید ما اصلا نیازی نداریم به واردات از چین. یکی از چیزهایی که جلوی رقابت رو میگیره رقابت ناسالم هستش. ببینید ما اگر سیستم هایی رو داشته باشیم که این سیستم بتونه وقتی کالایی داره وارد کشور میشه محصول با قیمت واقعی که خریداری شده توی گمرک اظهار بشه و گمرکی خودش رو بده، همون جوری که تولید کننده داره مواد اولیهش رو سالم اظهار میکنه، اگر محصولات توی بنادر خاص نرن تخلیه نشن، از مبادی خاص وارد کشور نشن، از همون جایی بیادش که تولید کننده هم داره مواد اولیهش رو وارد میکنه، من فکر نمی کنم خیلی من ایرانی توی تولید مشکل داشته باشم.
توی فروشی؟
تو فروش هم مشکل. ببینید فروش یک علمه، یک مسئله هست میگن هیچ مشکلی نیستش که فروش نتونه حلش بکنه. فروش یک علمه، یه مقدار بحث این قضیه باید خیلی بازش کرد. حالا من خیلی مختصر بهتون بگم نه. میگن آدم همه کاره هیچ کار است. اگر ما توی سال به قول معروف 2025 میخوایم توی دنیا نفس بکشیم، دیگه نمیشه گفت اگر من 30 سال کارآفرینم 30 سال بعدم من میتونم به همین فرمون ببرم جلو. نه، الان دیگه واقعا باید من برای منابع انسانیم، برای مارکتینگم، برای تولید، برای برنامه‌ریزی تولید، برای مسائل مالی، برای مسائل حقوقی از دانشگاه یا از مؤسسات حرفه‌ای مشاوران حرفه‌ای داشته باشم. میگن یک دست صدا نداره، واقعا تو این دنیا نمیشه. بحث تیم ورکه، ما هر چقدر تیم قوی تری بتونیم بسازیم، یکی از معضلاتی که ما بعضی از صنعتگرامون دارن هنوز دارن به روش سنتی کار میکنن. یه سری بزنن به دانشگاه ها، درخواستی بدن، تو اکثر دانشگاه ها من فکر میکنم نه خیلی حرفه‌ای ولی به هر حال دفاتر ارتباط سند با دانشگاه احتمالاً باید وجود داشته باشه، مراجعه بکنن، مشکلاتشون رو بگن ما مشکل فروش داریم، مارکتینگ داریم، یه هزینه ای بکنن. اینا اسمش هزینه نیست، سرمایه گذاریه. مشکلات درست تحریمی هست، مشکلات درست اقتصادی هست، ارزی مدیریتیه، ولی اگر من از مدیران دولتی دارم خورده میگیرم، به خودم هم باید خورده بگیرم که چرا چیزی رو که الان چرخگاری رو اختراع کردن، چرا من دوباره برم دنبال ساختش وقتی الان دانشگاه داره مشاوران حرفه‌ای تربیت میکنه و اساتید حرفه‌ای رو به عنوان مشاور داره در اختیار صنعت قرار میده، چرا من صنعتگر نرم استفاده کنم؟ و اگر اونا پیشنهادی دادن من چرا روش سنتی مو عوض نکنم؟ همه اینها باید در کنار هم باعث رشد و
توسعه
یک صنعت و در نهایت یک کشور بشه. ما در الکترونیک به راحتی بالای میلیون میتونیم ایجاد اشتغال در کشور داشته باشیم اگر مدیران آستین بالا بزنن و بیان وسط کار بکنن.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای پاکنهال و از شما دوستان هم ممنونیم که همچنان با ما همراهی میفرمایید. این برنامه از سرمایه تا تولید هست که تقدیم حضور شما میشه. چالش های سرمایه گذاری برای تولید رو در موضوعات مختلف مورد بررسی قرار میدیم و تلاش میکنیم به یک راه حل مناسب در پایان برنامه برسیم که از زبان فعالان حوزه های مختلف مطرح میشه، چون این افراد هستن که بیشتر از همه با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و تلاش میکنن خودشون رو حفظ بکنن، به قول آقای پاکنهال چراغشون روشن بمونه تا اینکه کارگراشون بیکار نشن و یک تولیدی رو انجام بدن و مردم از اون بهره مند بشن. در مقایسه با کالاهایی که بعضن وارد کشور میشن و حالا به گفته آقای مهندس که بعضن وارد کننده های ما کم لطفی میکنن میرن کالاهای کم کیفیت رو وارد کشور میکنن، واقعا بعضی از تولیدات ما اصلا جای رقابتش با اون تولیدات نیست، انقدر کیفیت خوبی دارن که ما به خوبی میتونیم استفاده بکنیم. خوبه که من و شما به عنوان مصرف کننده وقتی داریم میریم خرید بکنیم دقت بکنیم که این کالا تولید یک هموطن هست که ایجاد اشتغال کرده یا این کالا تولید کشور دیگری است که حالا با کیفیت‌های مختلف وارد کشور شده و از لحاظ قیمت هم گاهی وقتا برابری هم نمی‌کنه، گرون‌تر از این کالاها هست. به هر حال با ما همراه باشین از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و تلفن 22-65-25-25. این بخشی رو که آماده کردیم بشنوید و اگر دوست داشتین نظرتون رو به ما منعکس کنید.
وقتی اکتشاف تکمیلی درست انجام بشود، یک نوع سرمایه گذاریش در حوزه معدن
در استان مازندران 773 فرصت سرمایه گذاری در هم واحدهای تعطیل هم واحدهای زیربنایی شناسایی شده.
بدون سرمایه گذاری معنی نداره گردشه. ما نیاز داریم به فرودگاه خوب، چند صد فروند هواپیمای خوب، ایجاد و توسعه راهن سری و سر برقی کشور.
از جمله زمینهای مستعد سرمایه گذاری در شهر تبریز صنعت و معدن، کشاورزی، استارتاپ ها، واحدهای فناور، شرکت های دانش بنیان، پروژه های زیرساختی شهری منطقه‌ای، خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر زمینه های موجود برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
فرصت سودمند.
با توجه به اینکه بیشترین میزان هدررفت آب در کشور تو بخش کشاورزی هست، با توجه به آماری که خود وزارت نیرو ارائه داده و بعد از اون در بخش صنعت، میبایست که خیلی زودتر این اتفاق میافتاد و هوشمندسازی مصرف آب در بخش صنعت و کشاورزی اتفاق میافتاد که خب خوشبختانه این کنترل های هوشمند توسط شرکت های دانش بنیانی مثل ما و سایر شرکت ها تولید شده و الان به بهره برداری رسیده.
برداشت بیش از حد آب‌های زیرزمینی و حفر چاه‌های عمیق به دست کشاورزان، مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی رو به هم می‌زد و نیاز به طراحی و ساخت کنترل‌های هوشمند آب حجمی حس می‌شد. خانم فاطمه ابوالحسنی، مدیر مجموعه دانش بنیان:
موضوع فروش موضوع بسیار مهمی هست که خب در بخش تولید ما داریم یه تعداد زیادی از کنترل‌های هوشمند رو در خط تولیدمون با ظرفیت متوسط تولید خودمون تولید می‌کنیم و دلیلش هم این هستش که ما در بخش فروش مشکلات زیادی داریم. کشاورزان علاقه‌ای ندارن برای نصب کنترل و اینکه با توجه به اینکه تا به امروز از چاه‌های خودشون برداشت آب داشتن به میزان دلخواه و بدون پرداخت آب‌بها، با نصب کنترل‌های هوشمند مجبور هستند که آب‌بها بپردازند و میزان مصرف آبشون محدود شده. به همین دلیل به نظرم وزارتخونه‌های زیرربط یا ارگان‌های زیرربط،
وزارت نیرو،
بله دقیقاً، میبایست که این اطلاعات رو به کشاورزان بدن که برای بهبود مصرف آب نیاز هست که از این مجموعه هوشمند استفاده بشه.
نکته جالب اینه که کنترل‌های هوشمند آب حجمی تولیدی مجموعه دانش بنیان خانم ابوالحسنی و همکارانشون برای سهولت استفاده کشاورزان جوری طراحی شدن که تمامی نمایشگرها به زبان فارسی باشن و کشاورزان از بابت استفادهش مشکلی نداشته باشند.
مهمترین کاری که سازمان‌های زیرک باید انجام بدن این هستش که بخش بندی بکنن محصولات کشاورزی که داره تولید میشه. محصولات کشاورزی آببر باید در مناطقی کشت بشن که بارندگی در اونجا اتفاق میفته و محصولاتی که آبری کمتری دارن در مناطقی که آب کمتری داره باید انجام بشه. مثلا کشت برنج به هیچ عنوان نباید مثلا در شهرستان استان اصفهان یا شیراز اتفاق بیفته که هنوزم برخی از انواع برنج داره تو این شهرستانا تولید میشه و با قیمت خیلی گرونی فروخته میشه، ولی نهایتا قیمت تموم شده برنج که داره به دست مصرف کننده میرسه در واقع خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که داره فروخته میشه، چون مصرف آبش خیلی بالاست ولی متاسفانه چون بابت آب بهای پرداخت نمیشه، این باعث میشه که اون محصول رو به نظر خودشون با قیمت مناسبی بفروشن ولی قیمت تموم شده محصول قطعا خیلی بالاتره. در نهایت اون چیزی که خیلی مهمه این هست با توجه به بحران منابع آبی کشور، وزارتخونه های زیرب یا ارگان های زیرب باید اجبار بکنن کشاورزان رو و جاهای صنعتی رو که حتما از این هوشمندسازی استفاده بکنن، به دلیل اینکه ما در بحران شدید آب به سر میبریم.
صنعتی مثل صنعت فولاد کشور هم فکر میکنین دستگاه شما میتونه اثرگذار باشه یا نه اونجا دیگه چاره‌ای وجود نداره؟
در بعضی از صنایع واقعا چاره‌ای وجود نداره، ولی هوشمندسازی باعث میشه که میزان مصرف آب رو بتونن پایش بکنن و با این پایش به این نتیجه برسن که شاید در بهینه‌سازی خطوطشون کمکشون بکنه که بتونن مصرف آب رو کاهش بدن.
نظر به تأثیری که طراحی ساخت کنتورهای هوشمند آب حجمی مجموعه دانشبنیان خانم ابوالحسنی در کاهش مصرف سرانه آبهای زیرزمینی دارند، انتظار میره که با سرمایه‌گذاران روی این محصول ارزشمند حوزه کشاورزی بشه به تولید بیشترش کمک کرد.
برمیگردیم به ادامه گفتگو با جناب آقای پاکنهال که تولید کننده هستند. یکی از کسانی که توی زمینه کاری خودشون زحمات بسیاری کشیدن و سالهای زیادی تلاش کردن تا این تولیدشون بمونه برای کشور و افرادی رو هم به استخدام در آوردن که تو مجموعه خودشون دارن کار میکنن. آقای مهندس، خیلی نکات خوبی رو شما تو بخش اول صحبتاتون اشاره کردین. این که ما بتونیم از این فرصت‌ها به خوبی استفاده بکنیم و این فرصت‌ها رو واقعا در بدنه مجموعه‌های مجری کشور، یعنی دستگاه قوه مجریه ما، قوه مقننه ما، این رو به عنوان یک فرصت ببینیم. و حالا چیزی که شما اشاره فرمودین در صحبت‌های یکی از برنامه‌ها، این که ما میتونستیم ناترازی انرژی رو با طرحهایی که توسط خود جوانان و افراد مجرب این کار داشتیم، میتونستیم ناترازی انرژی رو امروز نداشته باشیم. خب ما چرا از این فرصت‌ها استفاده خوبی نکردیم؟ چرا نیومدیم حرف‌ها رو بشنویم، محک بزنیم، سرمایه‌گذاری بکنیم روی این موضوع، بانک‌هامون رو به هر حال همراه بکنیم با تولید کننده که از این فرصت ها، حالا تامین مالی هایی که انجام میشه، برای دیگران ایجاد فرصت بکنن که این فرصت برای کشور، نه برای یک فرد یا یک مجموعه خاص؟
راهکار خیلی ساده است.
واقعا ساده است؟
بله، راهکار خیلی ساده است. با حمایت امید رو برگردونن به جوان ها و کارآفرین ها، نه با حرف.
بله،
تو خیلی از انجمنها مثل انجمنهای LED، انجمنهای روشنایی، طرحهای بسیار خوبی هست برای ایجاد اشتغال، برای کاهش مونوکسید کربن و آلاینده های جوی.
بله.
برای سرمایه گذاری، برای عرضم حضور شما که خب به تبع منافعی هم که این وسط وزارت نیرو میبره، ولی من خودم شاهدم که ما طرحی رو وزارت نیرو بردیم و ابراز کردیم که بالغ بر 8000 ایجاد اشتغال میشه، حدود 284 مگاوات منافع وزارت نیرو هست از این طرح.
بله.
با سرمایه گذاری 82 میلیون دلاری که وزارت نیرو انجام بده یا وزارت نفت انجام بده، 655 میلیون دلار منافع میتونه برداره. ولی خب این طرح ظرف 3 سال قابلیت اجرایی داره که ما میتونیم 5 میلیون خانواده دهک‌های 1 تا 3 جامعه رو با گذاری لامپ‌های کم مصرف LED بهشون داشته باشیم، جایگزینی 5 میلیون لامپ تیوپی ارگان‌های دولتی رو با لامپ‌های LED انجام بدیم، تعویض 1 میلیون لامپ‌های مهتابی پارکینگ‌های شهر تهران رو انجام بدیم. این خودش باعث این میشه که سالانه 5 میلیون تن از آلاینده‌های جوی شهر تهران کاسته بشه. یک طرح حدود 40-50 صفحه‌ای هستش که ما ارائه دادیم. متاسفانه به دلیل اینکه این طرح رو ما گفتیم ظرف 2-3 سال قابلیت اجرایی تو شهر تهران داره، رد کردن و گفتن طرح‌های خیلی خوبه که 5-6 ماهه بتونیم جمعش بکنیم. و این واقعا ناامید میکنه، چون ما متوجه میشیم که چرا اون مدیر میگه من توی 5-6 ماه دوست دارم این طرح جمع بشه و الا طرحهای 2-3 ساله خیلی طرحهای جالبی نیست، طرحهای کوتاه مدت بیارید. ببینید، مملکت با مسکن مداوا نمیشه راهکارش اینه که ما ریشه رو پیدا بکنیم و ریشه رو میگن بدن که وقتی که تب داره یک عفونتی داخلشه، شما حالا هزاری بیاد مسکن موقتی بهش بده، اون عفونت رو اول باید پیدا کنی ریشه‌اش چیه، مداواش بکنی. باز من اعتقاد دارم خیلی از مسائل توی کشور ما قابل حل هست اگر عزمی پشتش باشه و به